سپاسگزاریم از آقای دکتر صاحب که صحبت‌های خوبی داشتن و استفاده بردیم.
بله.
همچنان با موضوع قضاوت از برنامه مهمان جمعه با شما هستیم. درست است بعضی از قضاوت‌ها بر اساس پیشینه آدم هاست، اما ممکن است همین قضاوت‌ها هم غلط عذاب برایه، از این خاطر که شاید او آدم ها تغییر کرده باشند.
دقیقاً بعضی از قضاوت های دیگه از نگرانی های ما حکایت داره. مثلا بسیاری از بانوان و خبرنگاران زن در افغانستان از اینکه طالبان دوباره سر قدرت آمدن نگران هستند و بری باور هستند که همو قیدگیری های سابق بر زن ها اعمال خواهد شد.
قضاوت درباره بعضی از مسئولین پیشین هم زیاد است. بعضی میگن تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها،
و بالاخره هر کاری بکنی یک ده یک نظری دارن. چقدر خوب است که همین نظر را نتن. چی کار دارن به زندگی مردم؟
چی کار داری به زندگی مردم؟ هر آدم بد آینده ای دارد و هر آدم خوب گذشته ای داشته است، پس زود قضاوت نکنیم.
خوشبختی یعنی اهمیت ندین که دیگران درباره شما چه فکر میکنند.
دخترت زود شوهر بیتی میگن در نانش درمانده بود، شوهر نتی میگن خواستگار نداره بیچاره.
اگه که فابریکی ذهن ما تولید گپ درباره دیگران میکنه، تولید هنر میکرد، حال هنرمندان زیادی داشتیم.
ما زندگی نمیکنیم که دیگران قضاوت کنیم، زندگی میکنیم که عشق بورزیم.
اصلا مهم نیست دیگران درباره ما چه قضاوت میکنن، چیگونه قضاوت میکنن. مهمی است که خود ما خود چطور قضاوت میکنیم.
جهنم خودت میسازی با تنظیم کردن زندگیت بر اساس گپ مردم.
از زندگی آموختم تا با کفش کسی راه نرفتیم درباره راه رفتنش قضاوت نکنم.
جهنم یعنی زندگی خود با قضاوت دیگران تنظیم کنیم.
و اگه بخوایم همیشه دیگران را قضاوت کنیم، فرصت دوست داشتن اونا را از دست میدیم.
خب دوستای عزیز، باز هم میگیم قضاوت نکنیم. اگر قرار باشه قضاوت بکنیم، قضاوت‌های خوب بکنیم. ما رسیدیم به پایان برنامه این هفته مهمان جمعه.
تشکر از همراهیتان دوستای عزیز. تا هفته بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
با امان خدا.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خانی. بسم الله الرحمن الرحیم. ارجمندان و گرامیان همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر. که انشالله که تا این لحظه از روز را به نیکی سپری کرده باشید. من محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما خوبان خواهیم بود. و اما آنچه در بخش نیمروزی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک اخبار و گزارش ها را میشنویم در مدت 35 دقیقه. پس از خبرها چوکی داغ را تقدیم علاقمندان این برنامه خواهیم کرد در مدت نیم ساعت. دوستداران و علاقمندان موسیقی میتونن در ساعت 2:05 با برنامه خودشان تار و تنبور همراه شوند و مدت 40 قصه های کهن فارسی را در ساعت 2:45 پیشکش شما عزیزان میکنیم. پس از این برنامه مجله اقتصادی را خواهید شنید. در ساعت 3:40 تکرار مجله ورزشی را تقدیم شما میکنیم و مدت 20 در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت را خواهید شنید و مدت 15 پس از خبرها نمایش هفته را تقدیم علاقمندان این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 4:50 پارسی گویان را خواهید شنید و مدت نیم ساعت در ساعت 5:20 دعای سماط را زمزمه خواهیم کرد و شما و رادیو را هم در ساعت 5:35 میتونین همراهی کنین. در ساعت 6 اخبار و مجلات و مجله خبری را میشنوین و مدت 35 پس از خبرهای ساعت 6 افغانستان در هفته‌ای که گذشت را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. در ساعت 6:55 انیس تنهایی را تقدیم علاقمندان کتاب و مطالعه خواهیم کرد. در ساعت 7:30 آخرین سرویس خبری امروز می‌شویم با مدت 10 آخرین برنامه امروز ما رازهای زندگی است و مدت 10 که پس از خبرهای ساعت 7:30 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. امیدوار هستیم که فرصت کنین و با برنامه مورد نظر خودتان همراهی کنین. شما عزیزان اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی و یا نیمروزی دارین، میتونین از طریق ایدو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایت رادیو خودتان برین، parstoday.com/dari. در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد علاقه خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. در مسائل ایران صدا امکان دیگر است که شما عزیزان میتونین با برنامه‌های رادیو دری همراهی داشته باشین. همچنین در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها میتونین با رادیو دری همراهی داشته باشین. امیدواریم که تا پایان نشرات با ما همراه باشید و از آنچه که تقدیمتان میشه لذت ببرید. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
انتقاد طالبان از دیدارهای مقامات آمریکایی، تمدید آتش‌بس بین طالبان و اسلام آباد و ادامه رایزنی‌ها میان طالبان و چین. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. دیدارهای نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان با مقامات پیشین افغانستان انتقاد طالبان را به دنبال داشت. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در سفر به ازبکستان، ترکیه و تاجیکستان با برخی مقامات دولت‌های پیشین افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. این دیدارها واکنش طالبان را به دنبال داشته است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به سفرهای اخیرین مقام آمریکایی هشدار داد اگر هدف توماس وست تحریک مخالفان طالبان علیه این گروه و صلح و ثبات است، این اقدام به نفع آمریکا هم تمام نمی‌شود. مجاهد افسوس، زمان دیدارهای وست مؤثر و مفید خواهد بود که مقامات سابق افغانستان را با خودداری از مخالفت‌ها و بازگشت به کشور ترغیب کند. سخنگوی طالبان تماس نماینده ویژه آمریکا در افغانستان با مقامات وزارت خارجه دولت طالبان را تایید کرد و گفت وست در این تماس مدعی شده با هدف تداوم صلح و ثبات در افغانستان و کشورهای منطقه سفر کرده است. توماس وست در ترکیه با محمد محقق، رئیس حزب وحدت و عضو شورای مقاومت، نمایندگان احزاب سیاسی، زنان و جامعه مدنی افغانستان و برخی مقامات دولت غنی، رئیس جمهور پیشین از جمله عبدالرشید دوستم، رئیس حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان دیدار کرده بود. در حالی که محل اقامت احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، نامشخص است، برخی رسانه‌ها از دیدار توماس وست و این چهره برجسته مخالفان طالبان در تاجیکستان هم خبر دادند. در حالی که حکومت افغانستان بین طرف‌های پاکستانی نقش میانجی را دارد، تحریک طالبان پاکستان تایید کرد که با دولت اسلام آباد آتش‌بس طولانی مدت برقرار کرده است. محمد خراسانی، سخنگوی تحریک طالبان پاکستان، در بیانیه اعلام کرد که پیشرفت‌های گسترده‌ای در جریان مذاکرات صلح در کابل به وجود آمده است. وی در این بیانیه اظهار داشت که در دیدارهای اخیر در کابل پیشرفت‌های گسترده‌ای صورت گرفت و در نتیجه سران تحریک طالبان پاکستان آتش‌بس را تا اطلاع ثانوی تمدید کرد. خراسانی افسود برای پیشرفت مذاکرات صلح دیدارهای بیشتری در آینده بین این گروه و مقامات پاکستانی انجام خواهد شد. از سوی دیگر یک مقام دولت پاکستان نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است که مذاکرات صلح برگزار شده بین طرف‌های پاکستانی در کابل در مسیر مثبتی قرار دارد. مذاکرات صلح تحریک طالبان پاکستان و دولت اسلام آباد و میانجیگری حکومت طالبان پس از آن تقویت شد که هیئت 50 نفری از بزرگان قبایلی دو روز پیش به کابل سفر کردند. پیشتر نیز ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته بود که این مذاکرات با پادرمیانی امارت اسلامی در کابل انجام شد که پیشرفت قابل توجهی داشت و بر آتش‌بس کوتاه مدت نیز توافق صورت گرفت. با این حال تاکنون حکومت طالبان و دولت پاکستان درباره گفتگوهای مطرح شده در این دیدارها اظهار نظر رسمی نداشتند. کاردار سفارت چین در کابل در ادامه رایزنی‌های کشورش برای حضور اقتصادی در افغانستان با معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان دیدار کرد. دینگ یانان، کاردار سفارت چین در کابل، با عباس استانکزی، معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان، درباره روابط دو کشور دیدار و گفتگو کرد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، اظهار داشت که کاردار سفارت چین در این دیدار درباره روابط عمیق تاریخی افغانستان و چین گفتگو کرده است و افزود که در این دیدار بر حسن همجواری، همکاری‌های دو جانبه و سرگیری پروژه‌های ناتمام رایزنی و تبادل نظر شد. پیش از این نیز نماینده چین گفته بود که ما با حکومتی به رهبری طالبان کار می‌کنیم، در امور داخلی افغانستان مداخله نکرده و روابط سازنده خود را با افغانستان ادامه می‌دهیم. و دنبال توافق طالبان و امارات برای مدیریت میادین هوایی افغانستان، امنیت 4 میدان هوایی مهم کابل، قندهار، هرات و مزار شریف نیز به یک شرکت اماراتی واگذار شده است. قرارداد تامین امنیت 4 میدان هوایی افغانستان شامل کابل، قندهار، هرات و مزار شریف بین غلام جیلانی وفا، معاون وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت موقت طالبان، و ابراهیم، رئیس اجرایی شرکت گاک امارات در کابل امضا شد. انتقال و بازرسی اموال مسافرین و تامین امنیت طیارات، میادین هوایی یاد شده و مسافرین با معیارهای بین المللی شامل این قرارداد است. پیشتر و همزمان با اعلام شکست مذاکرات با ترکیه و قطر برای مدیریت میادین هوایی افغانستان، معاون صدر اعظم حکومت موقت طالبان از واگذاری مدیریت میادین هوایی به امارات خبر داده بود. این در حالی است که قرار بود مدیریت میادین هوایی افغانستان به قطر و ترکیه واگذار شود، اما گفتگوها در این زمینه به بن‌بست خورده بود. در ادامه کمک های جمهوری اسلامی ایران به نیازمندان در افغانستان، کمک های مؤمنانه این کشور بین مردم ولایت دایکندی، خوست و پکتیا توضیح شد. سفارت ایران در کابل با ارائه توضیحاتی درباره این کمک ها در توییتی نوشت که کمک ها در خوست بین نیازمندان و خانواده قربانیان حملات تروریستی توضیح شد. پیش از این هم نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف، کندوز و قندهار از توزیع کمک های غیر نقدی برای مردم نیازمند این ولایات خبر داده بودند. وزیر خارجه نروژ گفت اگرچه طالبان با قول های خود در زمینه ی آموزش دختران عمل نکرده، اما کمک های بشر دوستانه از جمله مواد غذایی و خدمات درمانی به مردم افغانستان ادامه خواهد یافت. آنیکن هوتفلد وزیر امور خارجه نروژ با بیان اینکه مسدود کردن کمک به افغانستان فشاری بر طالبان اعمال نمی کند گفت کمک ها بشر دوستانه و به مردم افغانستان ادامه خواهد یافت. و ادامه داد اگرچه طالبان به قول های خود در زمینه آموزش دختران عمل نکرده، اما کمک های بشر دوستانه از جمله مواد غذایی و خدمات درمانی را برای مردم افغانستان ادامه می دهیم و این موضوع ارتباطی با تحولات اخیر در افغانستان و تغییر رفتار طالبان ندارد. وزیر خارجه نروژ تاکید کرد ما در حال حاضر با دولت طالبان تعامل نداریم و اغلب کمک های بشر دوستانه برای جلوگیری از قحطی، افزایش مهاجرت و رشد تروریسم در افغانستان از طریق سازمان‌های بین‌المللی در اختیار مردم قرار می‌گیرد. 25 سازمان بین‌المللی در نامه سرگشاده خواستار رسیدگی به وضعیت حقوق زنان افغانستان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل شدند. همکارم زهرا سلطانی و گزارش این خبر.
25 نهاد مدافع حقوق بشر در سازمان ملل خواسته تا در مورد حقوق زنان افغانستان بحث و گفتگو کند. این سازمان‌ها در نامه شورای حقوق بشر خواستند تا در پنجمین نشست این شورا در مورد حقوق زنان و دختران افغانستان بحث و گفتگو داشته باشد و از قطعنامه‌ای که برای پاسخ به بحران حقوق زنان در افغانستان ارائه خواهد شد حمایت کنند. به باور این سازمان‌ها پس از رویداد ماه آگوست و رویکار آمدن دوباره حکومت موقت طالبان در افغانستان وضعیت زنان بدتر شده و آنان از حق تحصیل، کار و آزادی عمومی محروم شدند و گفتند افغانستان اکنون تنها کشوری است که در جهان تحصیل دختران را به گونه آشکار ممنوع کرده است. رویا دادرس فعال حقوق زن در این باره می‌گوید.
از زمان ورودشان برای در افغانستان همیشه برای زنان افغانستان موانع ایجاد کردند. از حقوق حقه زنان که درس، تعلیم، کار است، حتی اجازه نمیتن که زنان افغانستان از تعلیم برخوردار باشند.
همچنان این سازمان‌ها اشاره به ارزیابی‌های ابتدایی ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان کرده و گفته اقدامات اخیر حکومت موقت طالبان تلاشی برای نامرئی کردن و منزوی کردن زنان از اجتماع است. این سازمان‌ها تاکید دارد مدافعان حقوق زنان و دیگر معترضان به محدودیت‌ها و ممانعت‌ها و حتی در معرض حمله و تهدید و ناپدید شدن قرار دارد. مریم معروف آروین فعال حقوق زن در این باره می‌گوید هر فشاری برای کاهش محدودیت‌ها علیه زنان و دختران مفید است.
هر اندام مثبتی که بتانه حامل فشارهای حداکثر بر گروه حاکم در افغانستان در محور منافع ملی مردم افغانستان جهت تأمین و دفاع از حقوق زنان افغانستان باشد قطعا قابل حمایت، حائز اعتماد و قابل حرمت است. ولی امیدوار هستیم که برایند یک چنین اقدامات فشارها و گامهای عملی بر گروه حاکم باشد.
در این نامه آمده است که در چند هفته گذشته با دستور تازه حکومت موقت طالبان برای زنان و دختران که باید به گونه کامل در بیرون از خانه صورت خود را بپوشاند وضعیت به طرز چشمگیری بدتر شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. دفاتر کفالت و اشتغال اسبای خارجی در جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که دفاتر کفالت ولایات و اتباع افغانستانی فاقد مدارک موفق به اخذ نوبت سرشماری در ایران نشده اند برای تعداد محدودی از متقاضیان نوبت دهی می کند. با گزارش خبرگزاری فارس و بر اساس اطلاعیه کانون انجمنهای صنفی دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اسبای خارجی، اتباعی افغانستانی فاقد مدرک که موفق به اخذ نوبت سرشماری نشده اند، دفاتر کفالت ولایات از مورخ 18 الی 31 ماه جوزا به تعداد محدودی از متقاضیان نوبت دهی و سپس در تاریخ تعیین شده در برگه نوبت مراحل سرشماری را انجام می دهند. و اما متن اطلاعیه بدین شرح است. نظر به تمدید طرح بازشماری تا 31 جوزای 1401 از سوی وزارت محترم داخله بدین وسیله به اطلاع می رساند دفاتر کفالت ولایات در اجرای ابلاغیه از مورخ 18 الی 31 ماه جوزا به تعداد محدود متقاضیان را از طریق نشانی اینترنتی ir.kanunnobat نوبت دهی و سپس در تاریخ تعیین شده در برگه نوبت ثبت نام می نمایند. نوبت دهی از طریق گوشی تلفن همراه و کامپیوترهای شخصی امکان پذیر بوده و در صورت مراجعه به کافینت هزینه نوبت دهی 300,000 ریال یا همان 3,000 تومان است. دفاتر بدون برگه نوبت مجاز و بدون برگه نوبت مجاز به پذیرش و اجرای طرح نیستند و در زمان مراجعه به دفتر ابتدا اصالت برگه نوبت دهی بررسی و کنترل خواهد شد. همچنین تاکید می‌گردد که فقط در تاریخ و ساعت تعیین شده به دفتر مراجعه کنند. همچنین افرادی که دارای سابقه سرشماری در طرح‌های سرشماری سال‌های 95 و 96 دانش آموزی و کارگری می‌باشند در حال حاضر ضرورتی به اخذ نوبت ندارند و متعاقباً در این رابطه اطلاع رسانی خواهد شد. مسئولان از کاهش 25% در حاصلات گندم در ولایت ننگرهار خبر دادند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مسئولان از کاهش 25% در حاصلات گندم در ولایت ننگرهار خبر داد. با گفته مسئولان آفات طبیعی، خشکسالی و امراض سبب کاهش میزان حاصلات گندم در این ولایت می باشد. عطاالحق بشری مسئول پلان و برنامه‌های اداره زراعت و آبیاری ولایت ننگرهار بر رسانه‌های خبری گفته است که در سال روان در موازی 66,119 هکتار زمین گندم کشت گردیده بود که گمان برده می‌شد از آن 156,859 متریک تن حاصلات به دست آمده باشد. با گفته وی در سال گذشته در موازی 67,571 هکتار زمین گندم کشت گردیده بود که از آن 209,156 متریک تن حاصلات جمع‌آوری گردیده بود که با گفته موصوف حاصلات به دست آمده از گندم در سال روان 25% کاهش را به نسبت سال گذشته نشان می‌دهد. در این حال مولوی عبدالستار محمد رئیس اداره زراعت و آبیاری ولایت ننگرهار ضمن تایید خبر کاهش در حاصلات گندم به رسانه‌های خبری گفته است که اداره مربوطش سعی نمود تا به وقت و زمان معینه و دهقین تخم‌های اصلاح شده و کودی کیمیایی را برساند، اما آفات طبیعی کمبود آب و در مجموع خشکسالی سبب کاهش در میزان حاصلات گندم گردید. دهقینی که در زمین‌هایشان گندم کشت نموده بود نیز از کمبود حاصلاتشان نگران هستند. به گفته دهقین سیستمی از کار افتاده آبیاری در این ولایت سبب کاهش میزان حاصلات می‌گردد. آنان از اداره زراعت و آبیاری می‌خواهد که برای جلوگیری از خشکسالی باید سیستم آبیاری پیشرفته به وجود آید. ولایت ننگرهار یکی از ولایت زراعتی و دارای آب و زمین‌های فراوان زراعتی می باشد. آگاهان امور زراعتی می گوید اگر آبهای دامنه‌ای کوه سفید در این ولایت مهار و در وقت مناسب از آن استفاده صورت گیرد، نه تنها این که تمامی زمین‌های للمی در این ولایت زیر آب می شود، بلکه میزان حاصلات به دست آمده زراعتی نیز چندین برابر افزایش خواهد یافت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای شینواری. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شب گذشته وارد سرزمین‌های اشغالی شد و امروز قرار است با مقامات رژیم صهیونیستی دیدار و گفتگو کند. دفتر نفتالی بنت، صدر اعظم رژیم صهیونیستی اعلام کرد رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد سرزمین‌های اشغالی شده است. گروسی قرار است امروز با بنت و دیگر مقامات این رژیم دیدار کند. با گزارش نشریه تایمز اسرائیل، جزئیات بیشتر از این دیدارها هنوز منتشر نشده است، اما پیش بینی می شود مذاکرات وین و برنامه هسته‌ای ایران محور اصلی دیدارهای امروز باشد. رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر تلاش کرده است در پیشرفت مذاکرات مانع تراشی کند. این رژیم اخیراً مدعی تلاش ایران برای مخفی سازی برنامه‌های هسته‌ای خود شده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. انتقاد طالبان از دیدارهای مقام آمریکایی، تمدید آتش بس بین طالبان و اسلام آباد و ادامه رایزنی های طالبان و چین. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید با ادامه سرویس خبری. عزیزان شنونده، همچنان که مستحضر هستید، نشست نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در امور افغانستان به میزبانی قزاقستان چند پیش در شهر آلماتی این کشور برگزار شد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با مقصر دانستن واشنگتن در بحران اقتصادی افغانستان خواستار آزادسازی دارایی‌های توقیف شده این کشور در آمریکا شدند تا امکان ارائه کمک‌های بشردوستانه برای تأمین نیازهای اساسی مردم افغانستان فراهم شود. دستور کار این نشست هم موضوعات مختلفی مانند بررسی اجمالی چالش‌های فعلی و جدید امنیت منطقه‌ای در چارچوب وضعیت افغانستان در بر گرفت. همچنین در جریان این کنفرانس تمام طرف‌های شرکت کننده تلاش مشترک خود برای ایجاد یک افغانستان امن، باثبات و مرفه را تایید کردند. همچنین طرفین کمک‌های ملی و حمایت بشردوستانه از افغانستان و نیز پیشنهادات برای اجرای مشترک برنامه‌های دو جانبه و منطقه‌ای را بررسی کردند. در این نشست همچنین بر اهمیت ادامه برنامه آموزشی برای دانشجویان افغانستان در قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان که از سوی اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری و توسط برنامه عمران ملل متحد اجرایی می‌شود اشاره شد. نمایندگان اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد به نوبه خود شرکت کنندگان این کنفرانس را به تفصیل با وضعیت کنونی افغانستان و اقدامات انجام شده برای ارائه کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی به مردم افغانستان مطلع کردند. همچنین در این راستا شرکت کنندگان از تجدید اختیارات ماموریت سازمان ملل در افغانستان استقبال نمودند و در پایان نشست هم اعلامیه مشترکی از سوی همه طرف‌ها به امضا رسید. چنان که مطلع هستید، یکی از مشکلاتی که اکثریت کارشناسان مسائل افغانستان بر آن تاکید و اذعان دارند بحث مقصر دانستن واشنگتن در بحران اقتصادی و سیاسی فعلی افغانستان هست که همین موضوع را همکارم آقای قریشی باقی نهضت‌یار از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان در میان گذاشته و نظر ایشان را پیرامون این موضوع و دیگر مسائل مرتبط جویا شده است. دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم استاد سید رحمت الله نهضت‌یار، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی، شماره از شخصیت ها و آگاهان مسئول وضعیت کنونی و بیکاری در افغانستان، جامعه جهانی و آمریکا را میدانه. شما چه فکر میکنین؟
افغانستان کشوری است که بیش از 40 سال جنگ با ایرانی خونریزی را تحمل کردند و سوی دیگر هم وجود و حضور شاهان گذشته افغانستان که نتوانستند در اقتصاد افغانستان کار را انجام بدن و جز هوسبازی چیزی اینها در کار نداشتند و از سوی دیگر هم ما شاهد اقتصاد وابسته منفعل که توسط جامعه جهانی و در رأس آن آمریکایی ها قرار داشتن و افغانستان را به سوی بیکاری، به سوی بیروزگاری، به سوی تباهی کشانده. خروج مفتزهانه آمریکا از افغانستان، فقر، بیکاری روز بروز به اوج خود رسیده، چون یک اقتصاد ورشکسته و یک اقتصاد میانتهی را اینا به مردم افغانستان به ارمغان گذاشته بود که اینا باعث ازی شد که امروز بیکاری در افغانستان، بیروزگاری در افغانستان بیداد می.
پس به نظر شما چرا هر از شنگاه استعمارگران به افغانستان هجوم آوردن؟
افغانستان از لحاظ جوپولیتیکی و استراتیجیکی در منطقه قرار داره که سبب جلب توجه کشورگشایان از اسکندر بزرگ تا به چنگیز خان مغول و استعمار جدید انگلیس، روسیه و اشغال آمریکا قرار گرفته است که جز کشور ویرانه، مردم فقیر، اقتصاد وابسته چیزی به ارمغان نیاورده است. به سبب همین مداخلات هم همین قدرت های بزرگ کشورهای اسلامی و به خصوص کشورهای منطقه هم تا کنون در اقتصاد افغانستان سهم بسزایی نگرفته.
چقدر بستر در افغانستان به خاطر بیرون رفت از وضعیت ناگوار اقتصادی فراهم است؟
افغانستان معادن زیاد داره و منابع و امکانات در افغانستان بیش از حد زیاد است و امروز افغانستان که تا کنون نفوس این مملکت به 38 میلیون نفر میرسه و این افغانستان گنجایش ایر از لحاظ منابع داره که 180 میلیون نفر به شکل عادی در این مملکت زندگی بکنه و این میر می طلبه که به طالبان از افراد که نخبه هستند، افرادی که میتونن این کشتی را به ساحلش بکشانن، از اینا دعوت بکنن و در این قسمت استقلال خود حفظ بکنن و مردم به کار بگمارن و زمینه را فراهم بسازه بر شخصیت هایی که میتونن افغانستان را از درد و رنج و غم و مصیبت و بیکاری نجات بده.
طالبان در شرایط کنونی به نظر شما چه باید بکنه که اجماع داخلی را به وجود بتانه بیاره؟
طالبان به خاطر بیرون رفتن از این وضعیت باید در گام اول یک سیاست روشن که مورد قبول و پذیرش مردم افغانستان و هم کشورهای منطقه و کشورهای فراه منطقه باشد، یک سیاست روشن را باید روی دست بگیرد و از تمام این کشورها من حیث یک کشور مستقل امداد و کمک بجوید تا ما از این مشکل بتانیم با این مشکل با مشکلات دیگری که در افغانستان وجود دارد فائق آییم.
خب در بعد خارجی حکومت موقت طالبان چه کنه به نظر شما تا جهان این حکومت را به رسمیت بشناسه؟
به خاطر از اینکه امروز طالبها را دنیا به رسمیت بشناسد، در گام نخست باید طالبها در صدد از این برایند که اینا دو تا مشروعیت را باید کسب بکنند. یک مشروعیت، مشروعیت مردمی و دو مشروعیت، مشروعیت دینی. که در مشروعیت دینی میتونن از علمای جهید افغانستان اینا کمک بخواهند و علما را در یک مرکز، در یک جای اینا را جمع آوری بکنن، نظریاتش در قسمت نظام، در قسمت ساختار نظام از علما و مشروعیتش از علمای جهید کشور و از علمایی که در افغانستان اینا زندگی میکنن و اینا را جمع آوری بکنن و مشروعیت دینیش را باید از این طریق کسب بکنن. ولی در قسمت مشروعیت ملیش اینا باید به مردم رجوع بکنه و سرانجام از مردم کمک بخواین و برن به تدویر یک نشست ملی که در اوج همه افغان ها سهم داشته باشن و با شفافیت تمام مردم افغانستان به سرنوشتشان حاکم شوند و اینا منعیز یک ناظر را در اوج داشته باشن و در غیر زود وضعیت طور دیگری رقم خواهد خورد. طالبان تا سیاست روشن و در خور شأن افغانستان از افغانستان به جهانیان ارائه نده و بدون شک که جهانی را به رسمیت نمیشناسه و روز در روز اینها به طرف انزوا کشانده میشه و مردم افغانستان از این بیشتر آسیب میبینه و سرانجام باعث از این میشه که کشور بره به طرف یک بحران جدیدی دیگری که او زمان هم به صلاح افغانستان نیست، هم به صلاح طالبان نخواهد بود. و ما از جهانیان ایره هم تقاضا داریم و خصوص از کشورهای منطقه، چون ما از یک وضعیت فجیعانه اشغال عبر قدرت مانند آمریکا رهایی پیدا کردیم و در اینجا دست ما رو بگیرن و ما رو کمک بکنن و از تجاربی که اینها در قسمت بازسازی، نوسازی و بهبودی داشتن اینا رو با ما شریک بسازن. و از طالبا هم میخواییم که اینها برن با کشورهایی که از حالت جنگ و از سوی اشغال نجات پیدا کردن و امروز به سرکوهی رسیدن، بعد از تجارب از اونام استفاده بکنن.
کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغانستان گفت آمریکایی‌ها از یک سو از طالبان حمایت می‌کنند و از سوی دیگر نمی‌خواهند طالبان حکومت مقتدری در افغانستان تشکیل دهند. سید احمد موسوی مبلغ در گفتگو با همکارم اظهار داشت آمریکا همچنان می‌خواهد توازن میان قدرت طالبان و مخالفین سیاسی آنان برقرار کند تا دامنه تقابل آنها گسترش پیدا کند و از این طریق به اهداف خود در منطقه و افغانستان برسد. و یفصد آمریکایی‌ها در ارتباط با افغانستان تحت کنترل طالبان با سه سناریو مواجه هستند. دعوت می‌کنم تحلیل آقای موسوی مبلغ را پیرامون همین موضوع شنونده باشید.
خب آمریکایی‌ها در مواجهه با طالبان یا در واقع در نحوه تعامل خودشان با افغانستان تحت حاکمیت طالبان عملاً با سه سناریو مواجه هستند. یک سناریو سناریوی تعامل است که با طالبان به صورت مستقیم وارد تعامل شوند و در واقع حمایت بکنند طالبان و حکومت طالبان به هم وارد حمایت خودشان قرار بدن. به صورت طبیعی این سناریو با واکنش های مختلفی هم از نظر افکار عمومی در خود آمریکا و هم از نظر جامعه جهانی و مردم افغانستان مواجه خواهد شد. مسئله دوم یا سناریوی دوم در واقع سناریوی تقابل است که آمریکایی ها کوشش کنند حکومت طالبان را ساقط کنند و عملا از مسیر مبارزه با طالبان در واقع وارد مسائل افغانستان شوند، که این هم به دلایل مختلفی محتمل نیست. یکی از این دلایل این هست که آلترناتیوی فعلا برای طالبان وجود ندارد. طالبان در حد زیادی تعاملاتی دارند با آمریکایی ها و آمریکایی ها نگران هستند که اگر طالبان به صورت کامل ساقط شوند افغانستان در اختیار کسانی قرار بگیره که اینها هماهنگی با آمریکا ندارن و بیشتر با کشورهای همسایه افغانستان ارتباط دارن. بنابراین گزینه تقابل هم گزینه‌ای نیست که در آمریکا طرفدارانی داشته باشد. و اما سناریوی سوم این هست که آمریکایی‌ها به دنبال این باشند که فضای فعلی افغانستان را به همین شکل که طالبان جغرافیا را در اختیار داشته باشند، اما مشروعیت لازم برای اینکه یک حکومت مرکزی قدرتمند در افغانستان ایجاد نشود این مشروعیت را پیدا نکنند، از طرف کمک‌های بشردوستانه‌ای را به افغانستان ارائه بکنند که این بخش از این کمک‌ها حتما به حفظ حکومت طالبان ممکن است که منجر شود و بخشی از او هم منافعش به مردم افغانستان برسه، این کمک‌ها ادامه پیدا بکنند. اما همه اینها منجر به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان نشود. به نظر میرسه که این سناریو به دلیل ماهیت استخباراتی طالبان و به دلیل نگرانی هایی که آمریکایی ها از قدرتمند شدن کشورهای مخالف خودش در داخل افغانستان دارد مطلوب آمریکایی ها باشد. بنابراین آمریکایی ها عملا به دنبال این هستند که در افغانستان فضا را به گونه‌ای مدیریت بکنند که در این فضا طالبان هم حضور داشته باشند، هم حکومتی باشند که این حکومت مشروعیت کافی نداشته باشه و هم منافع خودشان در واقع از طریق یک فضای بی‌نظمی در افغانستان تأمین بکنند. به همین دلیل شما می‌بینید که آمریکایی‌ها در بخشی از فعالیت‌های خودشان به شدت از طالبان حمایت می‌کنند و طالبان کوشش می‌کنند که در افغانستان حفظ بکنند و جغرافیا در اختیار اینها قرار بگیره، امکانات مالی در اختیار اونها قرار میدن. تاکنون تقریبا بیش از 1 میلیارد دلار در 29 مرحله در اختیار حکومت طالبان قرار دادن و فعالیت‌های از این دست ببینید. و از طرف دیگر هم شاهد این هستیم که آمریکایی‌ها به سرهای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان را محدود میکنن و ملاقات‌هایی هم در این اواخر با مخالفین طالبان داشتن و حتی جمع و جماعتی که در ترکیه گرد هم آمدن و همه سران مخالفین طالبان بودن هم بدون اشاره آمریکایی‌ها و بدون اینکه ترکیه از طرف آمریکایی‌ها اشاره‌هایی گرفته باشد برای اینکه مجاز از چنین کاری رو بکنه امکان پذیر نیست. بنابراین به این شکل می‌شود که فعالیت‌های آمریکا در افغانستان را تحلیل کرد و در واقع این رفتار پارادوکسیکال آمریکا در ارتباط با طالبان و همچنین در گفتگوی با مخالفین طالبان را به این شکل جمع کرد.
آقای مبلغ، شما تاکید دادید روی مسئله که آمریکایی‌ها به دنبال این هستند که در عینی که طالبان در حکومت افغانستان حضور دارند، مشروعیت کافی نداشته باشند و شرایط را به همین شکل نگه دارند. اما از اون طرف تحلیل دیگه هم وجود داره و تأکید داره روی این مسئله که با توجه به اینکه طالبان در گذشته با آمریکایی‌ها ارتباط نزدیکی داشتن و اصولاً خود طالبان را آمریکایی‌ها به وجود آوردن، افغانستان را هم در تحولات سال گذشته آمریکایی‌ها تحویل طالبان دادن، در حال حاضر هم وقتی اینا با سران مخالفان طالبان دارن ملاقات میکنن، به دنبال این هستن که یا اینا را به حکومت طالبان همراه بکنن یا اینکه حداقل اینا را خاموش بکنن که صدای از اینا بلند نشه و در واقع طالبان بتونن در داخل افغانستان آنچه را که به دنبالش هستن پیاده بکنن. در ارتباط با این تحلیل ارزی به شما چی است؟
خب در این که طالبان ارتباط بسیار وسیق و تنگاتنگی به ویژه با سازمان‌های امنیتی آمریکا و غرب دارند، در این کسی تردیدی نداره. و در این که طالبان به دنبال تأمین منافع آمریکا در افغانستان هستند هم کسی تردید نداره. اما این مهم هست که توجه کنیم به این که آمریکایی‌ها از چه طریقی می‌خواهند منافع خودشان را به واسطه طالبان در افغانستان تأمین کنند. آیا یک حکومت متمرکز قدرتمند تأمین کننده منافع آمریکاست یا یک حکومت ضعیفی که همواره در حال تهدید باشد و بلکه بتواند که دامنه تهدیدها را از خاک افغانستان و از جغرافیای افغانستان فراتر ببره و کشورهای همسایه افغانستان که رقبای آمریکا هم هستن تهدید بکند؟ حضور یک حکومت قدرتمند در افغانستان بیش از اینکه به نفع آمریکایی ها باشد به نفع کشورهای منطقه که رقبای آمریکا هستن خواهد بود، برای اینکه یک حکومت قدرتمند حتما شریان‌های اقتصادی را فعال خواهد کرد، نیازمند تعامل با همسایگان هست، نیازمند این هست که این حلقه وصل اقتصادی مفقود شده در افغانستان که در واقع کشورهای منطقه را از طریق افغانستان به هم دیگر وصل می‌کنه این فعال شود و همه اینها حکومت افغانستان را من حیث المجموع یک حکومت توانمند خواهند کرد. چنین چیزی به نفع آمریکایی‌ها نیست. آمریکایی‌ها در حال مدیریت کردن طالبان هستند و پاکستانی‌ها هم در این میدان به کمک آمریکایی‌ها آمدند. بنابراین این قسمت که طالبان بخشی از پروسه و پروژه آمریکا در افغانستان هستند، این سر جای خودش محفوظ، ولی این که آمریکایی‌ها با چه سناریویی می‌خواهند طالبان را در افغانستان حفظ بکنند، این هم مطلب مهم نیست. من فکر نمی‌کنم که آمریکایی‌ها مشتاق باشند که یک حکومت قدرتمند طالبانی در افغانستان شکل بگیرد، بلکه آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند که وضعیت را بالانس بکنند و از این که مخالفین طالبان هم به دامن کشورهای همسایه افغانستان و رقبای آمریکا بیفتند هم نگران هستند. بنابراین بیش از این که به دنبال هماهنگ کردن اون مخالفین در خدمت طالبان باشند، به دنبال بالانس کردن وضعیت و توسعه دامنه تقابل میان اینها هستند.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. از نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم و ما دعوت میکنم با برنامه چاوکی داغ همراه شوید.
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکاران با برنامه چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون تاکید طالبان بر مبارزه با مواد مخدر و فراهم آوری شرایط کشت جایگزین، تلاش‌ها برای بهبود اوضاع صحی در افغانستان، ادعای طالبان در مورد ایجاد زمینه‌های کار برای مردم و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. شما شنوندگان گرامی در جریان قرار دارین که چندی پیش رهبر طالبان در فرمانی کشت، تولید، قاچاق و مصرف انواع مواد مخدر در افغانستان ممنوع کرد و تاکید شد با کسانی که از این فرمان پیروی نکنن برخورد شدید میشه. طالبان میگن پیش از 20 سال قبل که اونا حکومت در افغانستان به دست داشتن، کشت مواد مخدر بسیار کاهش یافته بود، اما در 20 سال گذشته کشت این مواد افزایش چشمگیری داشته. خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما پیشتر گفتگویی داشت با ملا عبدالحق همکار، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر حکومت موقت طالبان، و ازش پرسان کرد چرا در سالهای گذشته کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان افزایش پیدا کرد. او هم افزایش چشمگیر.
ما هم سوال داریم که چرا در 20 سال که تمام افغانستان بزا و زمین در دست امریکایی ها و در دست حکومتی که به نام حکومت کابل بود به دست اینا بودن، چرا زیاد شدن؟ وقتی که ما امریکای سر ما حمله کردن، او وقت در افغانستان کشتی کوکنار صفر بود. بیخی در تمام افغانستان ما کشتی کوکنار نداشتیم. چرا اینا زیاد کردن؟ نو بامی خاطر ما فکر میکنیم که اینا ای کار قصدن کردن که روی مواد مخدر و کشتی کوکنار را نگرفتن، بلکه اینا خود به خود ای را افزود کردن، زیاد کردن. ما که علی دیدیم در اینجا که ما مقرر شدیم، جایی را که از نزدیک دیدیم، اینجا را که خود مسئول شدیم، اینجا برای جلوگیری از مواد مخدر نشده بود، بلکه برای افزایش مواد مخدر اینجا کار شده بود. خاطری که ما وقتی که از افغانستان امارت اسلامی سقوط کرد، او وقت ما در افغانستان با حدود 11,000 یا 5,000 معتادین داشتیم، علی به 3.5 میلیون رسیده.
شما خود از خود تعریف میکنین که در زمان شما صفر بوده تولید مواد مخدر. البته صفر هم خو نبوده، کشت و تولید میشده ولی خو کمتر بوده، اما قبول است که در سالهای گذشته افزایش پیدا کرده و خارجی هم در افزایش نقش داشتن. حالی که مملکت به دست شما افتاده، ببینیم که شما چی خواد کردین در عرصه و عرصه های دیگر. اخیراً فرمان ممنوعیت کشت، تولید و قاچاق و حتی مصرف مواد مخدر صادر شده از سوی رهبر طالبان. آیا این فرمان از سوی مردم پذیرفته شده؟
از وقت تالی هیچ کس ما ندیدیم که این فرمان را قبول نکردن. ما تالی ساری کسی هیچ کس زورم نوردیم، نه ساری یک کس حمله کردیم، نه یک کسی را بندی کردیم، لیکن مردم افغانستان خود به خود میفهمه که این کشت برای افغانستان، برای جامعه یک کشتی مزیری بود. سعی که الان ما در افغانستان 3.5 میلیون معتادین داریم. از این کشتی بدبخت هم معتادین میشه. این کشتی که میشه پس یه اپین میشه، از اپین ایروین جور میشه و اینا از این بلا جور میشه. این معتادین از این استفاده میکنه. این هر کس میفهمه که برای ما یک گناه هستن، یک کشتی حرام هستن. یعنی خود به خود مردم ما برای ما همکار شدن. سرکشی خونه کردن لیکن همکار شدن. علی در افغانستان هیچ کس کشت نمیکنه. نه تریاک و نه چرس.
فیلمایی هم از تخریب کشتزارهای کوکنار پخش شده بود و این یعنی که کشت انجام شده. خبر داریم که چقدر کشت شده و امسال چقدر برداشت میشه؟
ما پرسان کردیم، رفتیم، اینا یک سوی تفاهم شده بود. اینا پیش از فرمان کشت کرده بودن، لیکن بعد از فرمان این کشت داری برامدن، کمی بالا شدن زمین، پس تخریب کردیم. دو سه جا بوده تمام افغانستان، این بیخی یعنی هیچی نبود. ما خو اعلان کردیم که بعد از این یعنی پس از این کشتایی که شده بعد از این ممنوع هستن. حالی که کسی که کشت کرده بودن به امی کشت ما چیزی نگفتیم. شما میپامه که مردم هم اگی امی ای را باید بپا یا میپروشه یا بارکان که میبره پیش که چی طور اینا امی 20 سال که با چی طریقه خرید و پروش کردن یا با چی شکل امی میپروشیدن ما حالی سر از این برای امی کشتی که کرده بودن ما چیزی نگفتیم. لیکن شما خوب میپامه که در هر کشت بعد از یک کشت کشتی دیگه میشد. در هر سال 5 یا 6 تا یا 4 تا زمین پرخ داره کشت میشد. ما هم کشتای نو را بند کردیم لیکن هم کشتی که نا کرده بودن با همون چیزی نگفتن. اینطور نمیدونم که چند چه قدر میشه. خب به فکر ما چیزی که شد علی خو شد دیگه. ما پیش یک خواهش از انگلیسیم کردیم از دولت جمهوری اسلامی ایران کردیم که امرای ما یک همکاری بکنه که ما یک سروی بکنیم. ما سروی نکرده بودیم، هیچ دقیق معلومات نداریم. اگر علی بگویم شاید او دقیق نباشه. خاطری که ما سروی نکردیم معلومات نداریم.
بله، قبل از فرمان ممنوعیت کشت که کده بودن شما هم چیز نگفتین، کارم ندارین اگه بفروشن. عجب چی گپایی. این رقم خو قاچاقچی ها از هر جای مواد مخدر پیدا میکنن و میگن که کشت قبلی است. به هر صورت حالی که فرمان صادر شده برای کشت جایگزین کوکنار فکری کردین که دهقانان اونا رو کشت کنن؟
ما خو کوشش میکنیم، امرای جمعی بین ملی زیاد کوشش کردیم که به یونریسی چند روز پیش هم رئیس عمومی یونریسی که خود اینجا آمده بودن مرازی ملاقات کردیم و چند وزارتخانه با چند سفارت با چند ملک یک نمار ارسال کردیم که امرای من در بدل معیشت همکاری کنین. خاطری که می تریاک و می کشتی کوکنار که هستن این برای افغانستان ضرر نیستن، این برای تمام جامعه جهانی ضرر هستن. خاطری که شما می بگوین که 9000 تن در افغانستان مصرف نمیشه، این خو میره تا با اروپا و با امریکا و با ممالک همسایه ما، با می خاطر این دشمنی عمومی همگی مردم هستن. تمام جامعه جهانی امرای من کمک کنه که در برابر بدیل معیشت در برابر همکاری برای مردم افغانستان که کش پس نکنه. ما که کدام فکر میکردیم که جامعه جهانی خیلی خوش میشه یا اینا شاید در برابر این موضوع خیلی یک استقبال خوب بکنه، لیکن چیزی نگفته. تنها یک سه چهار ملک بود که یکی ایران بود که استقبال کردن رسما، یکی چین بود، لیکن در تمام دنیا یعنی خوب استقبال نشده. نه امرای ما یک وعده کردن، تنها جمهوری اسلامی ایران بود که با ما یک همه فرستادن که ما در بدیل معیشت ما همکاری میکنیم.
خب خدا خیر بده هر کسی را که در این زمینه همکاری میکنه. واقعا هر کسی که در زمینه کشت بدیل یا کشت جایگزین با افغانستان همکاری میکنه هم به افغانستان کمک کرده و هم به خودشان و هم به کل دنیا. چون امو رقم که شما گفتین مواد مخدری که در افغانستان کشت میشه یا میشده فقط در افغانستان مصرف نمیشه، به کل دنیا قاچاق میشه. آقای همکار، بیشتر از 9 ماه از حکومت طالبان در افغانستان میگذره، عملکرد شما در مبارزه با انواع مواد مخدر چطور بوده از نظر خودتان؟
ما وقتی که اینجا بودیم، وقتی که معتادین را دیدیم، بیخی یک پریزه گفتیم که یک پریزه هستن که باید روی اینا را بگیریم. 20,000 معتادین ما جمع آوری کردیم، 20,000 که همگی تداوی کردیم، همگی الحمدلله جور شدن. انشاءالله در آینده ما اینجا در نزدیک پلیچرخی یک جای بنامی کمپلکس جور میکنیم که اینجا 30,000 تا 40,000 نفر اینجا جمع میشه. شاید اینجا همگی معتادین پس اینجا میاریم جمع میکنیم. کاری دیگر را کردیم که در داخل کابل و در داخل هرات و بعضی ولایت همون کسایی که کار میکنه پروش میکنه این را گرفتیم. اینجا ما محکمه اختصاصی داریم، سرانوالی داریم. ما اینجا همگی آوردیم به محکمه و به سرانوالی معرفی کردیم که بنا قید داده شدن و مجازات شدن.
در بخش کشف مواد مخدر و دستگیری کسایی که کار فروشی مواد انجام میتن چه اقداماتی انجام شده؟
ما کشفیت قوی داریم. ما در تمام افغانستان تشکیلات خود را داریم، در ولایت در هر ولسوالی یک ریاست به نام کشف داریم که هر در هر ولسوالی و در هر ولایت
ما کشفیات خود را پیش میبریم. همراه ما تمام مردم همکار هستند. بیخی با کش حضورت نداریم. خود به خود مردم یک کسی میاد که برادر ما معتاد هستند. یک کسی میاد که برادر ما میفروشه. این مردم همراه ما همگی در کشف همکار هستند. که ما الحمدلله از مردم و از شبکه خود کشف ما روزمره استفاده میکنیم. شاید ما از هزار نفر زیاد گرفته بودیم. فعلی ما ممنوعیت اعلان نکرده بودیم که را ضبط کنیم. لیکن شیشه، تبلیغگاه، شراب و بعضی چیزایی که تمردول از 250 میلی‌گرم که جمع آوردن برای معتادین این بیخی با اندازه گرفتیم که یک 20,000 لیتر خوش شراب گرفتیم، یک 20,000 تبلیغگاه گرفتیم، یعنی با اندازه 20,000 و می اندازه چیز را زیاد گرفتیم که علی همگی موضوعات در محکمه ما هستن. یکی خود تریاک و اینا که بود ما تا وقتی ما در داخل شهر گرفتیم، کسی که خرید و پروخ میکرد او را گرفتیم، کسایی که میبودن در رای عمومی خارج از شهر و از خارج از ولایت او چیزی نگفتیم.
اخیراً خبرهای در مورد کمبود دارو در برخی مراکز صحی در افغانستان به نشر رسیده و اینکه مردم با مشکلات زیادی مواجه شدند. جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در این زمینه گفتگویی داشت با یکی از رسانه‌ها و گفت که اگرچه مشکلاتی وجود داره اما تلاش میشه که این مشکلات حل شود.
خب در مورد کمبود دوا خوبتری است که واضح شوند که موضوع کمبود دوا در مراکزی هستند که تحت اداره وزارت صحت افغانستان. در این بخش مشکلاتی که قبلا در اوایل آمدن امارت اسلامی افغانستان بود و مشکلات فعلا بالاتر از 80% در تمام مراکز ما فعلا حل شده، در بعض مراکز ما فعلا مشکلات داریم متاسفانه. در تمام مراکز ما قبلا از قبل که تقریبا 3611 مراکز صحی مربوط وزارت صحت افغانستان میشد، در تمام از مراکز بجز از تداوی معتادین و بجز از بعض مراکزی که مربوط کویت ما که فعلا متاسفانه به این دو بخش دونر درست نداریم، در دیگه تمام مراکزی ما که فعلا دوباره پس ما افتانسیم برش دونر پیدا بکنیم، هم مشکلات دوایشان فعلا حل است، تجهیزاتشان، هم مشکلات معاشات کارمندان که پرداخت نشده بود فعلا به شکل منظم اونا معاشات خود میگیرن. و یک موضوع دیگه ای که کمبود دوا اگر هدف در بازار باشه، خوبی واقعیت است که بعد از یک تحول بزرگی که بعد از آمدن امارت اسلامی افغانستان آمد و مشکلاتی که در سیستم بانکی ایجاد شده بود، مشکلات سیاسی که با همسایه ها با وجود آمده بود، مشکلاتی که در بنادر و در مرزها با وجود آمده، بالاخره هم از این فاکتورها سبب ازی شدن که دوا به تاخیر بیاد به افغانستان، مشکلات و چالش ها با وجود آمد. وزارت صحت افغانستان در رأس و همراه با تشریک مسای با اداره ملی دوا و غذا که اداره مستقل هستند و مستقیما تمام دوا و غذایی که به افغانستان میان زمینه سازی بر ازی مواد و همچنان دیگه کارهای قانونی کلش مربوط از ای داره میشن. و در رأس وزارت صحت افغانستان ما کوشش کردیم در اوایل آمدن امارت اسلامی افغانستان تا که هم مشکلاتی که در بخش بانکی وجود داشت به تجار او را هم تا یک اندازه حل بسازیم و مشکلاتی هم که در بخش گمرکات و دینا بود او هم تا یک اندازه حل شد.
اداره دوا و غذا قبلا وابسته به وزارت صحت عامه بود. این اداره قبلا با صدها شرکت دواسازی قرارداد داشت و دوا وارد افغانستان می شد. آلی وضعیت چطور است؟
وقتی هم که اداره مربوط وزارت صحت افغانستان میشد تا اون زمان بالاتر از 542 شرکت دوایی بودن که با افغانستان قرارداد داشتن و دوایشان میامدن و بیشتر از 21600 قلم دوای مورد نیاز هموطنان ما بود که از این کشورهای مختلف مثل کشور هندوستان، از ترکیه میامد، از تاجکستان میامد، از ایران، از پاکستان و از کشورهای عربی میامد. از این کشورهای مختلف از تقریبا بالاتر از 542 کمپانی معتبر دوا میامد. فعلا هم از می تعداد کمپانی ها به می تعداد اقلام میان، لیکن مشکل فلانی از پیشتر عرض کردم بعد از تحولی که آمد مشکلاتی که با وجود آمده بود تا یک اندازه زیاد مشکل حل شدن.
بله تا اندازه مشکلات حل شده به گفته شما، اما امیدوار هستیم که این مشکلات به صورت کامل حل شود که دیگه مردم حداقل از نظر دوا و تداوی مشکل نداشته باشند. قیمت دوا اخیراً بسیار افزایش پیدا کرده. آله مردم با این مشکل چطور کنند؟ بیکاری و فقری که دامنگیر اونا شده.
در مجموع فعلا اگر دیده شود در تمام ممالک جهان، در کشورهای همسایه ما و در تمام ممالک امریکایی و اروپایی هم فعلا نرخ دوا بسیار بلند شدن به صورت مجموعی، لیکن مسئولیت وزارت صحت افغانستان و اداره ملی دوا و غذا در بحث کنترل قیمت کارهای صورت گرفتن. در اوایل آمدن امارت اسلامی افغانستان در 3 ماه اول ما کمیته‌هایی را ساختیم به خاطر بررسی کیفیت تمام مراکز سی افغانستان. باز بعد از او کمیته‌ای در تشریک مسایب با اداره دوا و غذا ساخته شد. گونام فعلا کارهای خود عملا شروع کردند.
صحبت‌های در مورد استاندارد نبودن سیستم صحی افغانستان میشه که به نظر میرسه درست هم باشه. در این زمینه و برای استانداردسازی این سیستم آی فکری شده، کار تفتیش مراکز صحی در مرکز و ولایت‌ها چطور پیش میره؟
فعلا وزارت صحت به عرضه خدمات با کیفیت متحد است و انشاءالله ما کار میکنیم به خاطر استاندارد سازی سیستم طبی افغانستان و سیستم صحی افغانستان. مسائل را که هموطنان ما به او اشاره میکنن، شروعش از کابل شد. کابل بیشتر پوشش رسانه‌ای معمولا تمام موضوعات در کابل قرار میگیره، از خاطر هموطنان ما بیشتر آگاه شدن از مسائل. گرچه فعلا هم بعد از کابل بیشتر از 11 ولایت ما فعلا تفتیش که انشاءالله در هفته پیش رو 4 ولایت دیگه هم زیر نظر هستند که در ولایت هم تمام مراکز صحیشان هم چک میشن و موضوع قیمت دوا و کیفیت دوا این مسائلی هم هستن که انشاءالله تفتیش میشن. لیکن چون در کابل معمولا اندکترین گپی هم اگه باشه خوب پوشش رسانه‌ای قرار میگیره، از خاطر هموطنان فکر میکنن فعلا این موضوع